خب اول آیه چی میگه؟ میگه همسرات اونایی که میخوای و مقدم بدار، اونایی که میخوای مؤخر بدار، یا اونایی که میخوای و بپذیر، اونایی که میخوای و نپذیر. اینجا بس شده که آقا این بپذیر و نپذیر، مقدم و مؤخر کن، منظور کیه؟ خوبه نهات کنید. آیه قبل آخرین دسته خانمایی که اشاره کرد، گروه چهارم، خانمهایی بودن که خودشون رو به پیغمبر چیکار میکنن؟ ارائه میکنن و میبخشن و چیزی از پیغمبر نمیخوان. یک عده میگن این که خدا اول آیه به پیغمبر میگه اگه میخوای بپذیر، اگه میخوای نپذیر، منظور کدوم خانم هم؟ همون خانمایی که خودشون رو هدیه کردن. معلومه؟ یه عده میگن نه، این منظور کیه؟ همه همسران، یعنی پیغمبر هر کدوم از خانمات که میخواید مقدم بدار برای او زمانی بیشتری در نظر بگی، هر کدوم که میخواید مؤخر بدار و زمان کمتری به او اختصاص بده. دوتا نظر معلومه؟ تون که نیست. خب نظر اول، اگر بپذیریم که این آیه فقط بخوره به خانمایی که خودشون رو به پیغمبر هدیه میکنن، اینجا معناش این میشه که پیغمبر اگه دلت خواست که خانمی گفت من خودم رو به شما میبخشم بپذیر، دلت نخواست چی؟ نپذیر. یا اگر قبلا یه خانم گفته من خودم به شما میبخشم، شما گفتیم نه، الان میخوای بگی آره، عیبی نداره، بهش پیغام بده که اون که اون موقع گفتم نه الان آره شده، بیا با هم ازدواج کنیم، عیبی نداره. این میشه اگر که این آیه به چی بخوره؟ فقط به زنه که خودشونو هدیه کردن. ولی ما میگیم به دو دلیل این فرض دقیقی نیستش. یک، در تاریخ ما هر چقدر کم کاش بکنیم، این که با اطمینان بگیم همسری این شکلی با پیغمبر به عقد رسیدن اثبات نمیشه. هر کاری میکنی اثبات نمیشه. لذا وقتی مطمئن نیستیم که اصلا این اتفاق افتاده، آیه رو داریم به یه چیزی اختصاص میدیم که اصل تحققش معلوم نیست. این یک. دو، اصلا فلسفه این آیه چیه؟ فلسفه این آیه اینه که دست پیامبر باز بشه. به چه دلیلی؟ عرض خواهم کرد. پیامبر مثل آدم های عادی نیست، وقتش، نوع وقتش، میزان وقتش، مثل آدم های معمولی، آدم بیکاری از 72 ملت چیه؟ خلاص آزاده. خب زندگی این آدم با پیغمبر فرق میکنه، نمیشه از پیغمبر تعالیش مثل این آدم عادی زندگی بکنه. گرفتاری های در زندگی پیغمبر هست که در زندگی این آدم وجود نداره. بعد شما به این آدم میگی که خب این همه گرفتاری به جای خودش شرمنده دیگه، مثل بقیه باید زندگی کنه. خب پیغمبر به سختی و گرفتاری و هرش خواهد افتاد. و این آیه به دلایلی که بعد اشاره خواهیم کرد باید به همه همسران پیغمبر چی؟ بخوره، و الا مطلب جور در نمیاد. و دلیل دوم این بود که این آیه میخواد پیغمبر رو از سختی و گرفتاری نجات بده، باید به همه همسراش بخوره. اگه پیغمبر در قبال همه همسراش و تعیین وقت برای اونها آزادی نداشته باشه، هدف و فلسفه آیه محقق نمیشه. خب بفهمید. بله. اما این که حالا یه جایی خدایی سی به پیغمبر میگه، اما منظورش چیز دیگه است که به این خواهیم رسید. احتمال دوم اینه که آقا منظور همه همسران حضرتن، یعنی همسرات هر کدوم میخواد به خود نزدیک کن، هر کدوم میخواد از خود دور کن و الی آخر. به چه معنا؟ پیامبر همسرانی داره. ما در اسلام یه حقی داریم به نام حق قسم. کسی میدونه حق قسم یعنی چی؟ نشدی؟ حقوقی نیستید؟ الهیاتی هم نداریم؟ حوزوی هم نداریم؟ بله؟ حسن بوده چی؟ نه، اون حقی که از یه مدتی بیشتر نباید بگذاره، نه این نیست. بله؟ باید وقتش رو به عدالت بین همسراش تقسیم بکنه. اونجا که قرآن میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، بعد چی میگه؟ ولا تمیلوا، فلا تمیلوا کل المیل، بعد چی؟ فتذروها، کی داره میگه؟ کم معلقه. یه جوری رفتار نکنید، مثلا دو تا همسر داری انقدر از اینکه دور شدی انگار این اولیه کل معلقه است، یا دومی که یعنی انگار اصلا همسر نداره. حق قصد یعنی تقسیم زمان برای مردی که بیش از یک همسر داره. خب اگر کسی پیغمبر بگه آقا پیغمبر شما باید مثل بقیه این مطلب رو به همین شدت و به همین صورت رعایت بکنی، کار نبوت پیغمبر وقت پیش میره یا نه؟ بس اینجا اینه، ما میگیم که اگر پیغمبر قرار باشه مثل مردمان عادی در مقابل همسرش پاسخگو باشه، این آدم قطعا به وظیفه رسالتش نخواهد رسید. مثلا دارن مشرکین 10,000 نفر را افتادن بیا سمت مدینه که جنگ احزاب را بیفت، کس همسر را به پیغمبر بگی که به من قول داده بودی الان بریم سفر، مثلا خب شما اگر الان اجازه بفرمایید من مثلا جنگ، من جنگ و اینا متوجه نمیشم، به من گفته بودی میبرد آنتالیا، بابا حالا اگه ممکنه یک زمان دیگر انشالله برای امامزادهای اونجا اقدام بکنیم، همین الان. فلسفه آیه اینه، این مال همسرم پیغمبرم نیست. من جالب حالا نمیگم همه، خیلی از زندگی نامه شهدا رو که میخوندم یه وقتی در سنوات جوانی، حتی اون چیزایی که خود خانوم های شهدا نوشته بودن، بسیاری از اینا احساس میکردن که این همسران اقتضائات شوهراشون رو به طور کامل درک و رعایت نمیکردن، خودشون اقرار میکنن ها. یعنی خیلی سخته رعایت شرایط همسری که شرایط شرط عادی بالاخره اقتضای زندگی این آدم فرق میکنه. شما با آدم عادی ازدواج نکردی و توقع عادی زندگی کردن توقع به جایی نیستش، ولی خودم میبینه که خیلی از اینها در بزنگاه‌های مختلف نمیتونن کنار بیان، خودشون میگن محترمانه میگن ما نمیکشیدیم اینقدر. البته حالا ما هم توی جایگاه اونا نیستیم، من بودم میکشیدم. آره تو که راست میگیم، خیلی هاشون میگن آره که کارش سختیه، یا آدم یه با هزار، یعنی این آدم نمیشه تو بگی این متعلق به منه. بعد جالب برخ از همسر شهدا مصاحبه میکنن، حالا چه گذشته چه ایام جدید، آدم اینو میبینه، طرف میگه وقتی باش ازدواج کردم میدونستم این مال من نیست. این چی همسر دیگه داره؟ نه این مال من نیست، یعنی این برای من بمون نمیتونه، این اصلا مال اینجا نیست که بمونه، نه اینکه با من نخواد، با هر کی دیگه هم ازدواج میکرد این بمون نبود. خب بله خب میرسیم، بله در مورد اونا هست میرسیم. خب لكي لا يكون عليك حرج وكان الله الرحیم در آیه شریفه 51 عرض شد که بعد از اینکه خداوند گفت چه همسرانی و چه خانومهایی برای پیغمبر حلالن و حضرت میتونه باشون ازدواج بکنه، در آیه 51 خداوند میفرماید که اونایی رو که میخوای به خودت نزدیک کن، مقدم بدار، اونایی که میخوای رو دور کن و مؤخر بدار. سوال اینه که این اونایی که فقط به خانومهایی میخوره که میخوان خودشون رو به پیغمبر هدیه بکنن و آخر آیه گفته بود، یا به همه همسران؟ گفتیم این باید به همه همسران بخوره تا با ریشه وضع این آیه و فلسفه این آیه چی باشه؟ جور باشه و تطبیق بکنه. اما مفردات این آیه، دو تا عبارت تو آیه است که خب خوبه بدونیم، یکی ترجی، یکی تعوی. ترجی از ارجاع میاد، ارجاع، یرجی، ارجاع که یرجی خب میشه ترجی. ارجاع به معنای به تأخیر انداختنه. خب تأخیر انداختن یه جور کنایه از دور کردن، حتی طلاق، حتی جدایی، مثلا روندن از خود هم به کنایی ارجاع به کار میره. کلمه دوم تعویه. تعوی از ایواء میاد، آوا، یعوی، تعوی، ایواء. ایواء نقطه مقابل ارجاعه. اینجا یعنی مکان دادن، معوا دادن. کنایش اون دور کردن بود، این نزدیک کردنه. اون به عقب روندن، این به جلو کشیدنه. خب این دو کلمه ترجی و ایوا، ارجاع و ایوا، در نقطه مقابل هم دیگه هم، خصوصا مفهوم کنایی جفتشون که یکی مثلا مقدم کردنه، یکی مؤخر کردن. اما عبارت جالب اینه که میگه پیغمبر این حقی که به تو دادیم که تو اگر میخوای مثلا بگو با این همسرم فعلا مثلا یه مدتی نیستم، با این بیشتر هستم، مثلا تقسیم بندی زمانت یه جور دیگری قرار بده، یا کسی یه مدتی از خودت دور کن، این برای این که چش همسرات روشن بشه و اونها ناراحت نشن و راضی بشن همشون، این بهتره. چجوری بهتره؟ یعنی بالاخره اینها حساس نخواهن، چون خب مثلا به چه حقی حق منو مثلا کم کرده، حق اون یکی رو زیاد کرده؟ خداوند در این آیه میفرماید که ما برای آیه قبل گفت ما دنبال اینیم که پیغمبر تو حرج نباشه، از اون برای ما میبینیم که پیغمبر اهل ظلم نیستش که و انکل علا خلقن از این. اینم تو پرانتز عرض بکنم که تو تاریخ پیغمبر به شدت به رعایت عدالت بین همسراش به شدت عامل بود، نه اینکه فقط میخواست، طوری که بعضی از همسران پیغمبر ازشون روایتی رسته که اون شبی که حضرت پیش من بود نصف شب دیدم پیغمبر نیست، از خواب بیداشتم دیدم پیغمبر نیست، به ذهن آمد که آره مثلا منو رها کرده رفته پیش یک همسر دیگری، خصوصا که اینا خونه هاشون به هم نزدیک بودی، اتاق اتاق بود دیگه. راه افتادم و این برور بگرد، رفتم یک گوشه دیدم پیغمبر مشغول عبادت، مثل کسی که مار زدتش به خودش میپیچه از شدت گریه و ترس از خداوند. بعد بگید چه فکر بدی با خودم کردم که گفتم آره مثلا منو رها کرده پیش همسر دیگری رفته. یعنی خود اونا اقرار دارن که پیغمبر تو همین شرایط وحشتناک سیاسی اجتماعی که بر دوششه عدالت رو به طور کامل بین اینها چکا میکرد؟ رعایت میکرد. اما این که اونا بدونن که پیغمبر بابت این که پیامبر است امکان دارد، میتواند، اما تمام تلاش رو میکنه که از این حق استفاده نکنه، عدالت رو برقرار بکنه، چون قصد پیغمبر ظلم نیست. اون وقت شما از یک کسی که ظاهرا توقع ندارید که یک چیزی رو در قبال شما رعایت بکنه، میبینید که به شدت در قبال شما رعایت میکنه، این باعث چشم روشنی انسان میشه، چون از یک جایی که توقع نداره یک چیزی بهش رسیده. اینجا اگر که خدای ناکرده پشت این حق پیامبر یه ظلمی بود یا یه تبعیضی بود یا یه مطلبی بود که بالاخره قابل توجیه و قابل قبول نبود، خب اون خانوما میگفتن که حالا پیامبر پیامبر، ما هم هیچی نمیگیم، اما درست ظلم بکنه، ولی خدا میگه من حق پیامبر دادم که بتونه وظایفش رو انجام بده. با این حال در مقام عمل پیغمبر سعی میکنه تا جایی که میتونه شرایط رو تو وضعیت عادی نگه داره، کار خاص نشه. نتیجه ما هیچ وقت اینو ندیدیم که همسران پیامبر از این ایراد میگرفتن که آره مثلا شما شدی پیغمبر خدا، این مقدارم غنایم رسیده، ما همسران معمولی بودیم، همچنان همسران معمولی، خب از این غنایم بیار خونه، مثلا یه لباسی، پارچه‌ای، چه می‌دونم یه مرکب جدیدی، این مثلا سقف یه لوسه ریسیدی بخر، همش مثلا عادی همینجوری زندگیمون. یاد خاطراتون گفتین آره. همسراتون یه ارتقا میگیرن، ارتقا به خونه چی میرسونه؟ بابا صبر کن حکمش بخوره، اولین دو ماه سه ماه بگذره اون حکم ابلاغ بشه، تو حقوقش اعمال بشه، یه چیزی بکنه بیاره بده تو بریزی بخری، زلان زینبول آویزون در دیوار کنی. همیشه اینجوری نگاه کنیم به همسرام چیه خود پرداز من. خوب نیست اینجوری هم دیگه، شما اینجوری نیستین احتمال زیاد، شاید هم باشید. چه بسا آره این نیستین حتما چه بسا میخواد. دروغ نگم علیکی ساعت شما رو از این مطلبی که قطعا صدق میکنه در مورد وضعیتون پاک نکنم، بازم چه بسا. این که برگم چه بسا سوال دارید بفهمید. تا اونا متوجه بشن که اقتضای وظایف تو اینه، نه اینکه تو میخوای به واسطه با یه زنی مثلا یه حرفی زده اینجوریه باشه، دو ماه که به سر نزدن میفهمی با کی طرفی. نه، این بخاطر وظایف تو. فضای آیات که نگاه بکنید خدا دائما میگه، با آیات بعدم میگه که تو حق نداری زن جدید بگیری و حق نداری اینا رو تغییر بدی. ظاهرا اینه که خدا داره پیغمبر رو دوام کنه، بس دیگه چقدر زن میگیری. اما حقیقت مطلب اینه که نه، خدا داره به پیغمبر میگه که بقیه توجه بکنن چه جوری عرض میکنن. بفرمایید. این احکام، این مطلبی که الان گفتیم و این اتفاق برای اینکه اونها چششون روشن بشه بهتره و نزدیکتره، یعنی نتیجهش این خواهد شد که اونها چششون روشن بشه و متوجه بشن تو از یه بابتی داری این کار رو انجام میدی، نه اینکه خدا نکرده میخوای مثلا نفوذی داری، قدرتی داری، اعمال نفوذ رو بالاخره اعمال قدرت کنیم. بعد این که اینها اینو درک بکنن، شرایط تو رو گفتیم تا درک بکنن و حس بدی پیدا نکنن. یه خاطره رو بگم، خاطره نه یه حکایتی. شاگردای مرحوم آیت الله نوخودکی رحمت الله علیه میگن ما به اتفاق آیت الله نوخودکی میرفتیم قبرستان دارالسلام نجف، وارد که میشدیم ایشون سر یه مزار میشستن فاتحه میخوندن، بعد میرفتیم مزار استادشون فاتحه میخوندن، بعد برمیگشتن سر مزار اون فردی که اول فاتحه خونده بودن دوباره یه فاتحه میخوندن، بعد میومدیم. ما کنجکاو شدیم این کیه که آقای نوخودکی هم قبل استادش هم بعد استادش برای او فاتحه میخونه؟ این مثلا استاد استادش بوده یا مثلا کسی بوده از استادش بالاتر؟ اینا سوال کردیم. آیت الله نوخودکی فهمیدن این مزار همسر استادمه. آدم سری تحلیل میکنه، خب همسر استاد، آره همسر، خب آره به استاد علاقه داریم، باید به کسایی که او علاقه داشتم علاقه داشته باشیم، ولی دیگه نه اینکه هم قبل استادم بعد استاد بعد بودیم. آخه همسرشون هستن شما، هم قبل هم بعد. خیلی چون فهمیدم همسر استاد ما، به استاد ما فرمودن که شما برو برای امیرالمؤمنین سرباز تربیت بکن، من میرم خونه مردم کلفتی میکنم، پول زندگیمونو در میارم. چون اون موقع که کسی ماده درس میده که پول بهش نمیدادن که، یعنی به کسی مثلا روحانی بوده جای درس میداده که حق و زحمه مثلا آخر ماه حساب نمیکردن، هیئت علمی که نمیشه دیرند خدا که اینا قربتا الله درس میدادن، اگه شهریه میرسیده میرسیده، نمیرسیده هم هیچی، مفت و مجانی. اون خانم میگه من میرم کلفتی میکنم پول در میارم، شما به خاطر پول کلاسات و شاگردات رها نکن. در که موقع همسر الان خوب جا افتاد، خب وظیفه زن که درآمد در اصلا اینجا بس وظیفه نیستش که. خب این بنده خود تا آخر عمرش همجو کلفتی میکرده، آره او کلفتی میکرده، پول در میارده که زندگی به چرخه، که این مرد بره مثلا درس بده و بیاد برای امیرالمومنین شاگرد تربیت کنه. نتیجه به اون خانم چی میدن؟ به این آقا چی میدن؟ خدا رحمت کنه جمعی رفتگان از جمله پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی رو، یه وقتی آقا اومدن اولی بعد از ایام مصاحبه دانشجو بود، یعنی دانشجو قبول شدن دانشگاه، ما اومدن اردوگاه اولی، اردوگاه حضرت سید شهدا علیه السلام اگه رفته باشید. بعد ما با خانواده‌هامون بودیم، یه روز آقا اون روز که آقا اومدن برای بچه‌ها صحبت بکنن، بعضی که برای بچه‌های دانشجوی جدید ورود صحبت کردن اومدن بالا اون قسمتی که ماها بودیم توی یکی از اون واحدهایی که ما مستقل بودیم. بعد دیگه گفتیم خانمامون اومدن و آقایون هم همه نشستیم و حالا باید چند دقیقه برای اون صحبت کنم. حالا فرمودن که رو به خانمای ما گفتن ببینید این همسرای شما که میان دانشگاه مصاحبه، اون موقع ما مصاحبه میرفتیم مثلا هفت صبح میرفتیم، بعضی وقتا من یک بر میگشتم، خصوصا که ما خونمون هم نزدیک دانشگاه بود، مثلا رفقا که دورتر بودن 11 زانی میرفتن، من بعضا تا یک میموندم. چرا؟ دافتر رو تفلک مثلا از بوشهر اومده بود. خب نمیشد بهش بگیم که آقا مصاحبه دوم بودم من، مصاحبه اول تموم شده، مصاحبه دوم انجام نمیشه، برو فردا بیا. مجبور بودم من تا آخرین نفر بمونم. حاجا فرمودن این همسرای شما که میان مصاحبه و چه میدونم تا 12 و 1 و 2 شب با این میسن کار میکنن، اگر اخلاص داشته باشن هر چی اینا میگیرن به همون اندازه خدا به شما میده، اما اگه اینا اخلاص نداشته باشن خدا به اینا چیزی نمیده، اما اگه به فرض اخلاص میخواست چیزی به اینا بده همون مقدار باز به شما میده. اینه شما قطعا بهرتون رو بردید. ما به هم نگاه کردیم سیگار دارید؟ طبق معمول خورد و خاکشیر شدیم رفت سلام. حاج آقا زد ما را بین برد رحمت الله علیه. بعد خانوما گفتیم بین دیگه بودن هر خوب شدیم مقدار مصاحبه رفتیم، شما واقعی برای آخرت ما بود، اگه برای دنیا از من چیزی نده چند در غازم پول میدادن به ما. بعد این که آدم موقعیت همسرش رو درک بکنه تو این دنیا، آقا خدا رحمت کنه همه شهدای ما از جمله این شهید حججی رو که نمیدونم جالبم از این زمان شهادت و نحوه شهادت اینا یه جوری یه زمانی میان یه چیزی رو میشورن و میرن ها، نمیدونم اینم یه حکمتی داره، چه زمانهایی چه اتفاقاتی با چه اشخاصی چه شکلی میفته. اونا که قاهرن عالم اتفاقی که خوشحالنده و هیچی، ولی اونا که معتقدن عالم روی حساب کتابی داره میچرخه، این که چرا این اتفاق این شکلی اینجوری تو این زمان میفته. مثلا همسرش میگن میگه که من منتظر شهادتش بودم و طبیعی بود و این اتفاق باید می افتاد و خودش هم گفته بود. و خب خانم بالاخره شما هم ما نشستیم ها، حالا 4 روز 5 روز مردم میرن خونه شون سر میزنن میرن میان اینا تمام میشه و اینطور نیستش که اون مادر بگه به بچه بگه خب پدر رفت شهید شد. واقعا ما داریم از دور نگاه میکنیم. من هنوز آرمیتا رو، حالا اینو بیشتر از اون علی احمدی، ما آرمیتا تلویزیون نشون میده اصلا نمیتونم ببینم، تحمل نمیتونم، هر دور باستیم بریم نگاه میکنیم. اومد خندوانه بهش گفتن یه خاطره بگو، خواست خاطره مامش ببین خاطره همه جا گفته، گفت خاطره دیگه ای ندارم. پس خب حالا شهید شد دیگه، بچه بزرگ، بچه بزرگ میشه. من وقتی 2 هفته شیراز بودم برای دوره آموزشی، دخترم مثلا 2 سالش بود اون موقع، برگشتم بچه 2 سال و مثلا شاید چند ماهش، این از من دور نمیشد. خب بعد یه کم تعجب کردم، دید خیلی داره بچه چیز میکنه، مثلا چیز کنار من ساعت مثلا 11-12 شب بود تا پرواز نشست اومدم خونه شد این ساعت شب دیگه نشست مثلا تا صبح بیدار بودیم. بعد کنار من بود و هی مثلا نازش میکردم و اینا، به خانم گفتم که مثلا نگاه خیلی دلش تنگ شده. من میگفت این بعضی وقتا در کامل باز بود وای میستاد به لباسات نگاه میکرد با اینکه من قرار برگردم. حالا اونی که رفته مثلا بهش بگن بابات سفره، خب بچه میگه تا کی سفره بابا؟ شستیم راحت میگیم یکی اونجوریه یکی هم این ور، استدلال رو نگاه کنید. این آدم به بعضی ها میرسه آقا اصلا دین به کنار، به درک، اصلا ما اسلام نداریم، شما انسان هستید اینقدر راحت اظهار نظر میکنید؟ برای چندر قاس پول نمیدونم زدن زیر این توپ و اون توپ و این مسخره بازیه که میبینیم. بعد حالا هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی یه اتفاق افتاده همه رو برده، همه موندن چی کار باید بکنن دیگه، اوجش اونجاست. حالا یه وقت آدم شهید میشه داخل، یارو رو گرفتن، کی گرفته؟ آدمایی که آدم زنده رو میندازن تو قفس آتیش میزنن، یعنی الان میخوان این آدمو چیکار بکنن؟ این آدمو در حالی که گرفتن این تو ذهنش چیه چیکار میخوان باش بکنن؟ بعد نگاه میکنه به روبرو، اصلا انگار نه انگار. بعد این میاد نمیشه جمعش کرد، چون اون یک کسی باید همه اینا رو بماله به هم شروع کنه. بله باید بررسی بشه نقش روسیه در این که ما اونجا شهید دادیم چیه، ردگمی در این حد که یه جوری بمالیم این شهید رو بره، که کسی به این فکر نکنه یه وقت خواسته کسی شهید شد بله پلان شد اینا. نگاه میکردم مثلا بی بی سی جریان دستگیری و مرگ بسیجی ایرانی در، حتی نمیزنه کشته شدن، میزنه مرگ. تو به شهادت قائل نیستی؟ خیلی خوب، ندا آقا سلطان که کشته شد چه عنوان زدی؟ خیلی مواظب باشید. چرا آقا میگه زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت؟ چون شهدا به نظرم خاصیت شهادت قطعا اینجوری شاید بیتر شهیدی میشد عمرم کتاباش انقدر رونق پیدا نمیکرد. خون شهدا خیلی کار میتونه بکنه، لذا یه جوری باید اینو بپیچونه. یه شهید یه جوونه 24-5 ساله تمام کشور ریخته به همه موندن چجور، یعنی هیچکی نمیتونه سر تعظیم و تسلیم و تحسین فرود نیاره. به اینا فکر کنید یه وقتایی و به این که طرف مقابل چجور میخواد این از تو بگیره، هر جوری هست میخواد دمالتش به هم یه بهانه جور کنه، ولی این بوده فلان بی احتیاطی کردن. یعنی الان رفتن سراغ این که دلیل اسارت چی بوده تا اصل قضیه گم شه. خب اینجور بله توی چیز کوتاهی شده سپاه قدس باید پاسخگو باشه که چرا در فلان جا. الان موضوع اینه، این اصل شهید رو بل کردیم پرداختیم این که دلیل اسارتش چی بوده. بفرمید کیسه صدقات رو بچرخونید لطفا. بدین از ابتدا اونایی صدقه دادن رد کنن تا همون سیر خودشو طی کنن. خدا برش این حق و قرار داد بچین منفه بد زدیم. خدا برش این حق و قرار داد، یعنی برای چی گفتش پیغمبر تو میخوای همسرها رو نزدیک کن، دور کن، مقدم بدار، مؤخر، برای چی این کار کرد؟ یکی وظایف حضرتی که برخی رفتارهای همسراشون وظایف حضرت چیا بود؟ پیغمبر باید مردم هدایت بکنه. ساعت هدایت کیه؟ 8 صبح تا 4 بعد از ظهر دیگه. آره مثلا ساعت 4 شده نفر ماجیک چمنده دیگه، الان در هدایت خونه بسته است، داریم میگیم خونه فردا صبح انشالله 8. آره کار پیغمبر جنگه، باید را گفته بره جنگ. میخوان خندق بکنیم تا ساعت چند بکنیم؟ 4 بکنیم. حالا کفار رسیدن چمنده دیگه، ما بعد 4 خندق نمیکنیم. کار پیغمبر اخذ وحیه. وقتی پیش یکی از همسرهاشون همسرش میگه خب پیغمبر چه خبر؟ وحی میخواد به حضرت نازل بشه. بگو بره جبریل بعدن بیاد. الان وقت منه، میخوام باهات صحبت. پیغمبر چه وظایفی داره؟ اون وظایف آیا میتواند در حالت عادی و به صورت عادی روی بده؟ نه. اقتضای وظایف حضرت اینه که یه وقتی الان شما نگاه بکنید یه پزشک نصف شب بهش زنگ بزنن بگن آقا بیمارت بدحاله، چیکار باید بکنه؟ ببخشینو ساعت 2 شبه، ببخشینو شما پزشک، یا مکن با فیلوانان دوستی یا بنا کن خانه ای در شأن پیل. شما منو دعوت میکنی خونت، من با فیل میام. در خونه شما اینقده، من فکر کردم شما با کانگورو میه. نه کانگورو جان، من با فیل میام. اندازه اون اگر نمیتونی کار انجام بدی پزشک نشو، اگر نمیتونی کار بکنی تو وزارت اطلاعات استخدام نشو، اگر نمیتونی کار بکنی نظامی نشو. نظامی آقا برو سر مرز، الان برو فلان جا، الان جنگ تمام شده. ما چقدر داریم توی این مرزبانای ما که خدا ان شاءالله به همشون صحت و سلامت عج بده شهید میدیم. دشمن که جنگ تمام شده میگه ما حمله نمی کنیم، سر مرزهای مختلف ما داریم شهید میدیم، برای مواد مخدر، برای امنیت، برای هزار چیز دیگه. این اقتضای اون شغل پذیرفته داره انجام میده. پیامبر شده وحی میخواد بهت خانه‌اش بگه با تو دوامدی با ما صحبت بکنی، جبرئیل اومد. یعنی چی؟ ای در وظایف حضرت. از اون بر رفتار خانم های حضرت، همسران پیغمبر خب بالاخره با توجه به شرایطشون رویاشون متفاوت بود، بعضی ها حسادت می‌کردن. مثلا شواهدش هم اصلا خیلی جزئی نش. یه جاهایی به پیغمبر چیز می‌کردن، حتی تیکه کنایه می‌گفتن. بعد از اینکه این آیه نازل شد که از همسران پیغمبر گفت خوب خدا عباتو داره، خدا هم عبایتو رو داره. یعنی شما اصلا تصور کنی یه کسی به پیامبر برگرده بگه خدا هم هوا تو داره. حضرت به بزرگواری فرمودن که شما هم از خدا اطاعت بکن، خدا هوای شما رو هم داره. بی تربیت چی داره اونجا برای خودش میاد پرت میکنی بیرون با پیغمبر؟ یه حالتی که مثلا یه کار میکنه خدا میگه نه پیغمبر همه کاش نداشته باشی. طرف مثلا شبکه پویا انگار اون موقع هم فعال بوده. چی فکر کردی با خوده؟ خدا هوا تو داره. واقعا سکوت بهترین جوابه انگاری. گاهی اوقات قرقر میکردن و توقع زائد داشتن همسرا که آره اینجوره بیشتر باش سفر بریم. آقا یعنی خانم شما همسر پیغمبری، یه مشهد نریم آخه بابا، الان مشهد نمیتونیم بریم، پیغمبر باید برای تبلیغ بره، بعد حضرت امام علیه السلام نمیدن که شهید بشن و بریم مشهد. اینا همین امروز هم صدق میکنه. کی سوال کردون سوال گفت اگه اینجور باشه اینجا بوده نفر، گفت اگه اینجور باشه رهبران اینا هم همینطور. شما گفتید بله. کسی الان همسر یه فرمانده سپاه بشه، همسر یه آدم اطلاعاتی بشه، همسر یه کسی کار تبلیغی میخواد بکنه، به بنده بگن آقا محرم ببره فلان جا، یه روستای دور افتاده، همسرم بگه نه تو چرا خارج نمیری، حالا بنده گفتن این روستا بره، یعنی خارج ما همین روستا به درد نخوره است، نه اونجا که آبا آبا شو بیست من نمیتونم بیام. خب نه تو هم نرو، من وظیفه دارم روز که مخصوم ازدواج کنی نهیدی من روحانیم بخواست ازدواج نکنی. خب نه، بس اینه که اگر کسی اون ویژگی رو داره نرشن تو همسر بگیره. یا آقای کلن مأموریت بعد چهار تا خانم هم گرفته، عزیز من شما در سال دو روز ایرانی، بعد از این چهار تا زن گرفتی، بعد دو روز نباید این آدم بره ازدواج کنه، یعنی این شکلی نباید ازدواج کنه. خب بریم سراغ آیه شریفه 52 بفهمید چی؟ ابتغیت یعنی این که صلاح دونستی، اینجور جایز دونستی، اینجور خواستی. ازلته یعنی عزل، دور کردن، به کناری راندن. عرض کنم که برخی از برادران ما در اون یکی گروه برای که خیلی برای همشیرمون فضا درست بکنن روایت متعددی مجبور فرمودن، یکی از اون روایت خیلی واضحش در جل همین که الان فرمودید شما. کسی اگر روایتی میره او باید اول سندشو بگه، ما برای جلی بودن که ما نباید دلیل بیام. کسی روایت میگه آقا سند کاملشو بگو، سندی که میگن به وسطش که میرسه حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. بفرمایید شما. خیلی جاها یک چیزی بوده که آیه نازل شده، اما نه دنبال اینیم که حتما اونو بگیم، بنا به دلیلی که امروز هممون باید از این حرفا مراقبت بکنیم. دوم هم میگه ضرورتی نداره، ولو یه همسری یه جایی یه مطلبی گفته، خدا گفته چرا پیغمبر اینجوری حرف زده؟ پیغمبر حق داره تو تقسیم زمانش به وظایف اجتماعیش توجه بکنه. حواستون به این هست که داریم به کی نقل میدیم؟ آیه رو با فضاش ببینید. مثلا یه حالتی آره این زن ها خواستی دوتاشون رو بنداز بیرون، دوتا رو بگو برن رو پشت بوم، دوتا برن تو زیر زمین، اینه یا به پیامبری داره میگیم که تو اوج همین شرایط عدالت رو رعایت میکرد؟ این به خاطری که بعضی از اون خانوما اتفاقا شأن پیغمبر رو رعایت نمیکردن و خدا خواست. نه مخاطب که پیامبره، خب دلیل خاص داره، اما این دلیل اختصاص نداره. چون اگه همین الان فرض بفرمایید مثلا یه آدمی که در یه موقعیت مهم اجتماعی قرار داره، قرار نداشته دو تا همسر داره، بعد قرار میگیره، اگر قرار گرفت دو تا همسر باید اختزای زندگی اون فرد رو رعایت کنه. یحزن نه، آره دیگه نون تأکید ثقیل است. خب آیه 52 رو بشنویم. شریفه 52 به یه موضوع جدیدی میپردازه و اونم بحث ازدواج های بعدی حضرته. پیامبر تو زنها دیگه برات حلال نیستن از این به بعد و نمیتونیم همسری رو با همسری عوض کنی، یکی طلاق بدی جدید بگیری، ولی اینکه اون همسر مثلا خوش سیما باشه. غیر از کنیز، که اگر کنیزی رو بالاخره از طریق جنگ یا اتفاقی بهت رسید اون بحث دیگری است. و کان الله علی کل شیء رقیبا، اونی هم که رقیب خداست. حالا رقیب یعنی چی؟ عرض خواهم کرد. خدا در این آیه یه ممنوعیتی رو در مورد پیامبر اعلام میکنه و یه چیزایی رو بر پیامبر ممنوع میکنه. اون ممنوعات چیا هستن؟ یک، ازدواج با همسر جدید. شما حق ازدواج جدید نداری. خب حق ازدواج جدید با کی؟ با هر کسی. یه خانمایی رو قبلا گفتی برات حلالن، از این به بعد دیگه نمیتونی. اونا برات حلال بودن تا کی؟ تا الان، اما دیگه نمیتونی. تا زمانی که این آیه نازل شده، کی سوال کرد؟ تا زمان نزول این آیه، چون اینا همزمان نبوده دو تا آیه. و بعد میگم چرا این آیه نازل شده. همسر جدید میتونی بگیری؟ یک. دو، نمیتونی اینجوری کنی بگی خب مثلا من 6 تا زن دارم، خدا گفته 6 تا بیشتر نشه، یکی اینا طلاق نمی که جاش بگیرن. جاش هم نمیتونی بگیری. آقا یعنی واقعا پیغمبر هم چی آدمی بوده که بخواد فرصت طلبی کنه؟ علاوه بر اینکه خب 6 تا که بیشتر نشدن، تو گفتی تعدادشون بیشتر نشه، من 5 تا از اون 6 تا قبلی رو طلاق دادم، 5 جدید گرفتم. آقا پیغمبر هم چیزی میگه؟ نه. اما دلیلی که برای این آیه خواهیم گفت باب این حرفا رو باز میکنه. به چه معنا عرض خواهم کرد؟ پس یک، پیامبر دیگه عقد جدید نداریم. دو، جدا شدن از فعلیا و گرفتن جای اینم نداریم، یعنی با همینایی که هستن باید زندگی کنیم. نکته دوم، استثناء آیه. خب این استثنایی هم داره، یعنی مطلق دیگه هیچ کدوم نه. استثناء آیه عبارت الا ما ملکت یمینو که، اگر که از طریق غنائم جنگ فی اتفاقی کنیزی به تو بخشیده شد، اون اشکالی نداره، میتونی باش ازدواج کنی. این من بعد که اینجا اومده لا یحل لک النساء من بعد، در مورد این من بعد بحثای متعددی شده به جهت نحوی و اینا که خب لازمم نیست ما بهش بپردازیم. من بعد یعنی چی؟ خیلی ساده، از زمان نزول این آیه به بعد. این مد نظره، این آیه که نازل شد الان، از این به بعد، از الان به بعد. به وقتی با پدر مادر رو که از خواهرام اومدیم سر چهارراه نزدیک خونه هم بریم حرم، اون موقع کرایه نفری 12 تومن، یعنی هر کورسی 12 تومن 5000 بود. خب مثلا دو کورسش میشد 25 تومن. از خونه ما تا حرم امام علیه السلام هم دو کورسه. سوار شدیم 4 نفری و بعد جلو حرم پیاده شدیم. من به پدرم گفتم که پول خورد دارم، من به 100 تومانی دادم به راننده. پیاده که شدیم گفتش که میشه 200 تومن. گفتم برای چی؟ گفت شب دو برابره. ساعت مثلا 11 هنوز نشده بود، شب 12 دیگه. گفت شب دو برابره. گفتم شب از کی آغاز میشه؟ گفت از الان. گفتم خب ما قبل الان سوار شدیم. از زیارت همون شب هیچی نفهمیدیم، همش تو فکر این بود که این جمله شیطانی چه جور بر زبان من جاریش. یونم تو بدبخت موند. پدرم اینم خندهشون گرفت، استاد عزیز من این چه جور پول خوردنه دیگه؟ به هر کله شب الان، این هوا تاریک میشه، کرایه دو برابر میشه، مثلا بنزین بیشتر مصرف میشه. اون برای مثلا 12 شب و اینا، برای سرویس ها و اینا، چون طرف شب کاری میکنه اونم 20% اضافه میکنه، نه دو برابر. صاف میخواد دوباره اونو از ما خودم از کل عالم میکنیم، ما میکنیم. بنده خدا زد به کادون، هیچ چیزی گیرش نمید، مطلقی هم او را نصیب گردی. چه بسا مطلقی نه، او دربش بود. البته از این آیه به بعد، از الان به بعد، خود الان نیست شما، پیغمبر داره این حاضر میشه یک دونه زن زود بگیره. مثلا این مده که به پیغمبرم این حرفا علیه عزب الله نمیخوره، میگه مثلا چرا آیه رو نازل کردن. و بفهم میشه چی؟ نه، میشه کنیز. ملک یمین یعنی کنیز، مالک بشی. نه میشه کنیز. خب کنیز ازدواج میکنی میشه همسر حضرت دیگه. ولو اعجبک حسنهن. حالا این که اگه پیغمبر این آیه، حالا اگه این خانومه که تو مثلا میخوای باشون ازدواج بکنی خیلی خوش سیما باشن، مثلا بگی ماشاءالله و تبارک الله و احسن الخالقین، اون وقت چی؟ 3 تا نکته در مورد این عرض بکنم. یک، واقعا در تبیین معنای این بخش از آیه دقت بکنیم. ولو اعجبک حسنهن در مورد پیامبر یعنی چی؟ ما در مورد پیامبر میگیم و انکم لعلا خلقن، تو خیلی خلقت عظیمه، خیلی، اونم از بیان خدا. بعد ولا اعجبک حسنان یعنی چی؟ با اون نورافکن اینو معنا بکنید. اونی که نمیفهمه مثل اون جریان تخفی فی نفسک میکنه. آخه پیغمبرم انسان به طور فطری در مقابل زیبایی خب چیز دیگه، پیغمبرم دید و محبت. آقا از کجا داری میگی؟ ولا اعجبک حسنان اینجوری معنا کن. پیغمبر ببینه خدا هم به ما گفت دیگه نمیتونین ازدواج کنی، چطوری خیلی آخه همشیره خوب هستن. آقا این چه جور میدونید همه اینا مثل همون بحث سوره حضرت یوسف علیه السلام، نه نگاه کرده انهو من عبادن المخلصین، نه نگاه کرده لاغویان نام عزیزن الا عباده که من هم المخلصین، میخواد قرآن تفسیر بکنه. برای همین اینجوری میشه حضرت یوسف زبون املال رفت توی بره حضرت یعقوب آشکار شد، یک سیلی زد یوسف خجالت بکش، این چه کاری؟ حضرت گفت چشم پدر ببخشید بنده هم هر گناهی میخوام بکنم پدرم ظاهر بشه، یک سیلی نمیخواد بکنم، همین ظاهر بشه حتی از گناه نمی کنم. این چرا اینجوری تفسیر میکنه؟ چون روح حاکم نداره تفسیرش، کلام القرآن یفسر بعضه بعضا نکرده، رسیده به آیه ولا عجبک حسنان یعنی چی؟ زبون امرال مثل یه فرد عادی مثل اینجوری هم کرده، آی خدای دیگه من خیلی زیبا بود، خدای نمیشه اون آیه رو نصب بکنی من بتونم. در مورد کی داریم حرف میزنیم؟ قبل از معنای آیه پیغمبر بشناس، شناختی، حالا آیه رو معنا کن. ولا عجبک حسنان نمیتونه معناش این باشه که پیغمبر خدای ناکرده یا کسی رو نگاه کرده زیبایی او پیغمبر رو خیلی مخور کرده، حضرتان آه چقدر مثلا قیافش خوبه، کاش میشد باش ازدواج کنم، خدا بگه نه دیگه، آیه گفتم لا اله الا، ببین نمیشه. و اینه آقا این آیه پس چیز داره؟ یعنی میشه براش چیزی پیدا کرد؟ آره فراوان آدم های شاید قصدشون هم روزوان بد نبود، نادان بودن، ببخم برشیم کرد آقا اصلا شما همسر همه پیر و بیوه و قیافهاشون هم خب اصلا دوتا همسر خوبم قشنگم داشته باشین شما دیگه. اینو میگفتن به پیغمبر، یعنی اعجبک حسنها یعنی کسی بیاد ای برای تو بگه، کسی خیلی زیبایی تو بگه مثلا آره خب اینجور که شما بس میکنید خیلی حتما اون کسی که گفتین زیباست، حالا ولی یه خانمی هست با این مشخصات مثلا دماغش نک شمشیریه نمیدونم فلان چشماش مثل ماکوپولو شیش گوشه اینا، آره که شما میگی خیلی قشنگی ولی من نمیخوام باش ازدواج کنه. این برای پیغمبر اتفاق افتاد، آره فراوان میومدن به پیغمبر بودن بیا زن جوان مثلا زیباروی چهین و چنان بگیر. پس این عجبک حسنون خیلی کوتاه بینانه از اینجور معنا بشه که آره حضرت صنای خوبی، بعد قصه شد و رفت خونه و نشست و هی خدایا این 70 65 60 مردم هم زن دارن ما هم زن داریم، اینا همش مال اینه که قرآن نخونده و میخواد قرآن تفسیر کنه. روایت مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن در موردشون این گفته شده به اطمینان، قبل از اینکه شروع بکنن تفسیر المیزان نوشتن 3 بار بها رو خوندن، چند جلد کتاب خوندن؟ 330 جلد کتاب، 110 جلد بها رو لنبار، 3 بار بها رو خوندن، بعد اومدن سراغ تفسیر قرآن. منم بردارم یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، بعد منم شدم مفسر قرآن. آره خندیدین مثلا که فعل میکنه.